اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی عدوه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب یه مرور رو بحثای آقای قاینی داشتیم. یه نکته ای رو من تو جلسه قبل صحبت کردیم، یک مکملی هم در موردش عرض کنم. آقای قاینی یه نکته ای رو متذکر میشن که مراد از عفو در روایت های حاصره که پیغمبر از دست شما درد نکنه، از خیر این نه چیز و نه صنف عفو کرده. ایشون میگن مراد از عفو عفو عملیت، نه عفو انشایی. و میگن چون مراد عفو عملی هست، بنابراین اختصاص داره به اموری رو که در زمان پیغمبر وجود داشتن، بنابراین اموری که وجود نداشتن رو شامل نمیشه. که ما عرض کردیم چه دلیلی داریم برای اینکه این عفو عملی است و عفو انشایی نیست. میتونه عفو انشایی باشه. خب حالا ممکنه یه بگید حالا میتونه که کافی نیست، شما باید اثبات کنید عفو انشاییه. احتمال اینکه عفو عملی باشه باعث میشه ظهور دلیل در به اصطلاح دلیل اجمال پیدا میکنه، اطلاق نداشته باشه نسبت به غیر اموری رو که زمان پیغمبر وجود داشته. خب به نظر میرسه که نه، ظهور دلیل در عفو انشاییه، نه صرفا احتمال اینکه عفو شاد انشایی باشه و دلیل نداریم که عفو عملی باشه. توضیح ذالک این که تعبیرات روایت این هست، مثلا وضع رسول الله از زکات الا تسعت اشیاء و افا اما سوا ذالک. خب وضع به چه معناست؟ وضع یعنی انشا کرده است زکات را در این نه چیز. افم که در مقابل وضع است، اونم انشاء عدمه دیگه، این انشاء وجوده، اون انشاء عدمه. این که ما مراد از عفو رو که در مقابل وضع قرار گرفته انشاء عملی بگیریم خیلی خلاف ظاهره. بله اگر روایت مثلا این شکلی بود، اخذ رسول الله از زکات من تفعت اشیاء و عفا اما سوا ذلک، خب اون در مقابل اخذ اگر بود درست بود، ولی در مقابل اخذ ذکر نکرده، در مقابل وضع ذکر کرده. وقتی وضعش انشاییه، عفوش هم ظاهرشونه که انشاییه. و اینکه ما بخواییم عفو و وضع رو از دو سنخ بگیریم خب خیلی خلاف ظاهر هست و نیاز به دلیل داره. البته اینو تو جلسه قبل عرض کردم، حتی اگر عفو به معنای عفو انشایی هم باشه، اینجور نیست که حتما باید بگیم که تعمیم داره. بس باید بشه که حالا مخاطبش افراد اون زمان هستن یا مخاطبش عام هستن، اون بحثا رو باید مطرح کنیم و در مورد صحبت کنیم. پس بنابراین این بحث که آیا روایات حاصره نسبی هست یا نسبی نیستند، این خب بحثی است که باید مطرح بشه. که عرض کردم از دو جهت این بحث نسبی بودن باید مورد بحث قرار بگیری. یک جهتش اینه که آیا اختصاص داره به زمانی که به اشیایی که زمان پیغمبر بودن. یک نکته دوم این که آیا این حصر اختصاص به زمانی داره که هر نوع صنف موجود هستن یا اختصاص نداره. این دوتا نکته هست که باید در موردشون بحث بکنیم. همچنین این نکته ای که گفتیم که ظاهر ادله این هست که نقد این موضوعیت داره، حالا اگر ما بخوایم ممکنه قرائنی اقامه بشه برای اینکه بگیم این موضوعیت نداره، نقد این موضوعیت نداره، خب اونم ممکنه قرائن موضوعیت نداشتن نقد این رو هم ذکر بکنیم که اونم آینده در آینده در موردش بحث می‌کنیم. خب حالا آقای قائنی عرض کنم در بحث نسبی بودن زکات این مطلب رو متذکر شده بودن که اگر نسبی بودن حصر، این حصری که در روایات باشه، حصر اضافی باشه، مربوط به اموری باشه که در زمان پیغمبر بوده یا در معرض وجود بوده یا زمان ائمه، بنابراین نسبت به اشیاء نوپدید اصلا حصر ناظر به اونها نیست. این که ما مطلق بدانیم یا نسبی بدانیم ثمرش در تمسک به اطلاقات ظاهر میشه، که آیا به اطلاقات ادله زکات میشه تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد. ما عرض کردیم این مطلب در صورتی درست است که ما اطلاقات لفظی رو بپذیریم، اما اگر اطلاقات مقامی قائل باشیم، خب اطلاق مقامی، آیا اطلاق مقامی نسبت به اشیاء نوپدید هم وجود داره یا وجود نداره؟ این خودش نیازمند به یه بحثی هست که آیا اطلاقات مقامی نسبت به اشیاء نوپدید رو چجوری باید دنبال کنیم. این هم یه بحثی هست که باید دنبال کنیم و در موردش بحث کنیم. تو پس این بحث ها هنوز مونده که بعدا در موردش صحبت کنیم.
خب
اطلاق طبیعتاً اطلاقات لفظی اگر باشه، البته یه بحث کلی در مورد اطلاقات لفظی هست که اطلاقات لفظی آیا مصادیق جدید رو شامل میشه نمیشه، یه بحث کلی که در بحث خاصی نداره، بحث خاصی اینجا نداره. مدل بحث در اطلاقات لفظی با مدل بحث در اطلاقات مقامی فرق داره، اینو می‌خواستم تذکر بدم. عرض کردم خود آقای قائنی در مورد اینکه اطلاقات شامل چیزهای جدید میشه، ایشون در مقدمه المبسوطشون مفصل بحث کردن و توی کتاب الفائق هم عمدتاً حرفای ایشون منتقل شده، بر اساس بحثای ایشون الفائق تنظیم شده. خب حالا اونا بحثایی است که در جای خودش باید وارد بحث قرار بگیره، که نمیخوایم اصلا وارد اون مقوله ها بشیم، اون بحث های مفصلی داره که اون حالا در جای خودش. حالا ابتدا بیاییم ادله‌ای که آقای قائنی برای وجوب زکات پول های رایج ذکر کردن رو ببینیم ادله به چه شکل هست، که رابطه این ادله رو بعد با ادله حاصله ببینیم چی کار باید بکنه. اولا اینا ظهور دارن یا ظهور ندارن، ثانیاً اگر هم ظهور دارند رابطه شون با ادله حاصله چه شکلیه، که اونا رو یکی یکی باید بحث کنیم. عرض کردم آقای قائنی به یه سری وجوه تمسک میکنن. وجه اول احادیثی که زکات رو در ثمن اشیاء واجب کرده. خب روایت ها شما من سریع میخونم، 12667 دیرو گفتم اشتباه کردم، 66 67 هم محمد مسلمه ولی یه روایت دیگه است، دو تا پشت در هم بود من قاطی کردم، این دو تا رو عادلت اشتباه دادم. 12667 علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، نه اون باز 12667 بود رفتم، بعد 12666 که محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن صفوان ابن یحیی عن علی ابن رضی عن محمد ابن مسلم، که باید صحیح هست بحث کرد سندش دید، عن ابی جعفر علیه السلام عن نوسو الان الخضر فیها زکاتون و این بیعت بالماء العظیم، آیا سبزیجات زکات داره؟ و این بیعت بالمال العظیم، فقال الله حتی یهول علیه الحول. عرض کردم آقای قاینی عنوان رو ثمن قرار داده، ولی روایاتی که هست همه واژه ثمن توش نیست، بعضیش واژه مال عظیم هست، چون بعضی بحثایشون در مورد واژه ثمن کردن، اون بحثا اختصاص داره به روایتایی که توش لفظ ثمن به کار رفته. اینه که فقال لا حتی یهول علیه الحول. خب این روایت این شکلی. خب ببینیم اصلا این روایت اطلاق داره نسبت به تقریبا، حالا در 15 تا روایتی که یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت، هشت روایتی که اینجا ایشون وارد بحث شدن، به نظر میرسه اینا ناظر به حکم دیگری هستند. روایتی که ناظر به حکم دیگر هست در اون جهتی که در مقام بیان اون جهت نیست اطلاق نداره. آقای قاینی اینجا خب خیلی تلاش میکنن که خب بین بیعت بالمال العظیم اگه اطلاق داشته باشه معناش اینه که در همه اشیا زکات هست، میاد بالمال العظیم در مال عظیم زکات هست. خب ایشون بعد میخواد بگه این با اطلاقات ادله‌ای که مثلا زکات رو در بعضی اشیا ثابت نمیکنه اونا تخصیص میخوره و امثال اینها، در حالی که به نظر میرسه این روایت اصلا ناظر به اون جهت نیست. این روایت ناظر به یه نکته دیگری هست. ببینید یک در مورد بعضی از اموال زکوی، اموالی که مورد بحث است که زکات داره یا زکات نداره، در مال مثلا در مال و تجاره، مالک و عطا میگن که اینا زکات تا وقتی که مال و تجاره هستن و کالا هستن زکات نداره، ولی وقتی تبدیل شد به اصطلاح از کالا بودن در اومد، این تبدیل به نقدین شد، زکات درشون ثابت است. دیگه لازم نیست که بعد از اینکه تبدیل به نقدین شد الان هول بگذره، همون هولی که به اصل مال میگذره کافی هست برای اینکه بعد از اینکه تبدیل به نقد شد زکات واجب باشه. این چیز دیدگاه مالک و عطا هست. این روایت ناظر این ذهنیتی که احیانا در مورد بعضی اشیاء هست که در خودش زکات نیست تا وقتی که حالت کالا داره، ولی وقتی تبدیل میشه به شیء دیگه، دیگه سال گذشتن نمیخواد، دیگه سال گذشتن نمیخواد، همین که در اون شیء قبلی سال گذشته باشه زکات واجبه. این ناظر به اون فضاست و رو همین جهت اصلا قید نزده. این که مسلم است بالاخره زکات مجرد مالیات که کافی نیست برای ثبوت زکات، که هیچ قید نزده، هیچ قید نزده، این به خاطر اینکه در مقام این جهت نیست. نه اینکه حالا آقای قاینی شروع میکنن بحث کردن که ما بگیم نمیدونم قرینه منفصل کلمتصل داریم امثال اینها و در کالا نیست و مقداری که ما میدونیم این تخصیص خورده در کالا، این اصلا ناظرمون جهات نیست. مثل اینکه فرض کنید لیس فی المال زکاتون حتی یهول علیه الحول، ما روایت این شکلی داریم، لیس فی المال زکاتون حتی یهول علیه الحول، ناظر به چیه؟ میخواد بگه که زکات سال درش معتبره، یعنی یکی از شرایط ثبوت زکات ساله، اما حالا در چه جنسی ثابته؟ یا الرجل یفید المال، امام علیه السلام میگه لیس فیه زکاتون حتی یهولی، چون بعضیا این مطلب گفتن اصلا سال رو معتبر نمیدونن، به قول شازیه و در مثلا خیلی از این چیزها گفتن اصلا سال معتبر نیست، در بعضی از چیزها از ابن عباس و از ابن مسعود مثلا نقل شده که به محضی که طرف مالی به دست آورد اصلا سال معتبر نیست، سال معتبر نیست. اون یه دیدگاه. خب تو اون روایت میگه که نه، سال معتبره. حالا سال معتبره، مال زکوی چیه چینی در اون مقام نیست. عرض کنم خدمت شما، این به نظر میرسه اصلا این روایت در مقام اون جهاد نیست. تمام روایتی که ایشون ذکر کرده همین شکل داره هست، اصلا سبک کشیدش این مدل نیست که ناظر به این باشه که مال زکوی چیه مال زکوی نیست. حیفه که سوال به او مربوطه حیف دیگه است و پاسخ امام هم به اون حیف دیگه مربوطه. حیف سوال. ببینید شبیه این روایت یه بحثی هست آیون در چیزهای کنونی دارن که در خمس اگر یک شیئی معونه باشه بعدن از معونه خارج بشه، آیا این خمس داره یا خمس نداره؟ خب مرحوم آقای خویی میفرمایند که اگر یه شیئی معونه باشه بعدن هم که از معونه خارج بشه ولو هر مقدار سالم بگذره دیگه خمس نداره. اون ابتداء تملک شیء رو باید ملاحظه کرد. همین که ابتداء تملک شیء جزء معونه بود دیگه بعد از اون سالم بگذره از معونه بودن خارجم بشه خمس نداره. یه مبنا. یه مبنای دیگه مبنایی هست که مرحوم آقای عراکی داشتن که حاج آقا هم همون رو قبول دارن، اون اینه که نه، از معونه بودن که خارج بشه بعد از خروج از معونه تازه کنه اول سالشه. اگر سال گذشت خمس تعلق میگیره، سال نگذشت خمس تعلق نمیگیره. اینم دو. یه مبنای سومی هست دقیقاً علا طرفه نقیض با مبنای مرحوم آقای خویی، مبنای مرحوم امام. ایشون میفرمودن چیزی که معونه هست به محضی که از معونه بودن خارج میشه، خارج بشه متعلق خمسه. همین که بر اون اصل مال سال گذشته باشه موقعی که معونه بوده کافی هست، لازم نیست بعد از خروج از معونه سال بگذره. این ذهنیت اصلا وجود داره، یعنی نحوه برداشت از ادله که آیا ادله‌ای که میگه در عرض کنم خدمت شما معون خمس نیست، مادام کونه این معونتن رو میگه خمس نیست، یا از معونم خارج بشه بازم میگه خمس نیست. این چه ما ادله‌ای که میگه خز در خزراوات خمس نیست. خب این ادله که در خزراوات خمس نیست، این ذهنیت یه سوال مطرح میشه که آیا اگر یک چیزی که خزراوات بود همین باعث میشه که از خزراوات بودن هم خارج شد تبدیل شد به اعیان دیگه زکوی، دیگه خمس نداشته باشه، زکات نداشته باشه؟ یعنی مدار ابتداء مالکیت شخص باشه، یا اینکه نه به محضی که از خزراوا بودن خارج شد و تبدیل شد به یک مال زکوی دیگه سالم نمیخواد. یعنی این سه دیدگاهی که در بحث معونه وجود داره یه سه دیدگاه طبیعیه که احیانا در مواجهه با این جور ادله به ذهن خطور میکنه. این روایت هم همینو میخواد بگه، میخواد بگه بابا سوال از این نیست که در خزراوات خمس هست یا زکات هست یا نیست. فرض کرده که در خزراوات زکات نیست، میگه این خزراواتی که زکات نیست اگه تبدیل بشه به یه مال زکوی بازم زکات نداره یا نه زکات داره؟ امام علیه السلام میگن زکات داره، ولی به شرطی که بعد از اینکه تبدیل شد به اون مال زکوی سال بگذره. سوال اینه آیا تبدیل مال غیر زکوی به مال زکوی این منشأ ثبوت زکات میشود یا نمیشود؟ امام علیه السلام میفرماید این تبدیل منشأ ثبوت زکات میشه، ولی این از حالا که الان موضوع جدید شده دیگه، به اون موضوع سابق که اونو بدید کنار، از حالا سال گذشت زکات داره، سال نگذشت زکات نداره. این حیث سوال اینه. رو همین جهت اصلا صحبت سر این نیست که فرض اینه که یه چیزی هست که بهش سال تعلق میگیره، چیزی هست که بهش سال تعلق میگیره که اصلا متعارف اینا بیعت بالمال العظیم نقده اینه. این که مثلا مال عظیم بگیم بیعت بالمال العظیم، مثلا گاو و گوسفند و شتر و اینا که سال، اینا خیلی ناظره به اون جهاد نیست. اون بحث عمده این هست که این مال غیر زکوی اگر تبدیل بشه به مال زکوی، آیا به مجرد تبدیل زکات بهش تعلق میگیره یا زکات بهش تعلق نمیگیره؟ امام علیه السلام میفرماید اینجور نیست که اصلا تعلق نگیره، طبق شبیه مبنای آقای خویی در معونه، و اینجور هم نیست که به مجرد این که تبدیل شد به قیمت زکات تعلق بگیره، شبیه مبنای مرحوم امام در بحث معونه، بلکه از حالا یه چیز جدیده. یعنی این موضوع تا حالا موضوع زکات نبوده، هیچ، از حالا موضوع زکاته. حالا نگاه کن ببین سوال تعلق، این ناظر به این حیفه، یعنی تبدیل مال غیر زکوی به مال زکوی. نه، من تشبیه دارم میکنم، میخوام بگم که اساساً یک شیئی که در اون حالتش زکوی نیست، تبدیل مالی که در این حالت زکوی نیست، این با نقل و انتقال تبدیل بشه به مال زکوی، این خودش مورد سوال هست که مدار موقع اصل تملکه یا مدار حال فعلی اشخاص است. این میگه مدار حال فعلی اشخاص است و این موضوع جدیدیه. این موضوع رو باید ببینیم متعلق خمس هست، یعنی سوال بهش تعلق میگیرد یا سوال بهش تعلق نمیگیرد. خب این روایت اول. تمام این روایات همین مشکل باش داره. من الان یکی این روایات رو میخونم و باز در موردش صحبت بیشتر دیم نیازی نیست، ولی بعضی از این روایت ها کلمه سمن داره. آقای قاینی در اون سمن یه بحث دیگه ای دارن که اون رو مستقلن باید صحبت کنیم. روایت بعدی سیه حلبی هست، علی ابن ابراهیم و ابی هن ابراهیم 12-365، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. این روایت حالا میخونم، یه عالم لفظای سخت داره دیگه، سوال ادبی از من نکنید که این لفظا معناش چیه، خودتون برید معناش رو پیدا کنید. ما البته دیروز تو جلسه کلاس راهنما با رفقا یه کمی حل بالا پایین کردیم، ولی خب خودتون برید دیگه، منم اونجا بلد نبودم، رفقا صحبت میکردن. میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما فی الخضر قال و ما هی قال القذب والبطیخ. حالا این قذب القذب باید باشه، نه اونی که تفسیر خضر هست، اونی که تفسیر خضر هست قذب نیست، قذبه، قذب یعنی چیز زند به اصطلاح تازه، والبطیخ یعنی خربوزه و مثل هو من الخضر قال لیس علیه شیئون الا ان یباع مثله به مال فیهول علیه الهول. میگه در این زکات نیست، ولی تصور نکنید که اگر حالا که میگم زکات نیست تبدیلم بشه زکات نیستا، تبدیل بشه اون یه بحث دیگه است. اگر این تبدیل بشه به مالی که اون مال متعلق زکات هست، اون هم سال برش بگذره، اون مالی هم که متعلق زکاته سال برای خود اون باید بگذره، بل این یکی بگذره فایده نداره. فیهول علیه الهول ففیه صدقه. این دقیقا مثل همون روایت قبلیه. ون شجر القذات من الخوخ والفرسک. نمیدونم قذات چیه، قضات رو بعضی ها اون دیروز رفقا میگفتن که درخت گز و اون خوخ و فرسک رو شفتالو و اینا معنی میکردن. من نمیدونم حالا خوخ و فرسک و اینا رو شفتالو و شلیل و اینا معنا میکردن. من الخوخ و الفرسک، فرسک نمیدونم تلفظش درسته یا نه، و اشباهه فیه زکاتون. قال الله قلت فثمنه، قال ما حال علیه الهول من ثمنهی فذکهی. خب آقای قاینی در مورد این ثمنه دو تا مطلب دارن. یه مطلب این هست که حالا من این عبارت ایشون رو بخوانم، ذیل البته یه روایت دیگه، لیس فی الرأس شیء اکثر من ثاء من تمر اذا حال علیه الهول و لیس فی ثمنه شیء حتی یحول الهول، که توضیح بیشتر درباره ثمن، در معنای ثمن البته اختصاص به اون میگه بعید نیست که منظور از ثمن در این روایات چیزی باشد که در عرف مردم ارزش اجناس با آن محاسبه می شود که بی تردید همان پول رایج است، نه آنچه که به عنوان عوض اجناس در معامله معین می گرد تا هم پول و هم اجناس و کالاها را شامل بشود. بنابراین نه در تخصیص ثمن به پول شبهه تخصیص اکثر مانندان وجود دارد و نه برای عدم وجوب زکات در غیر پول رایج به ادعای اجماع ضرورت نیاز است. به عبارت دیگر ثمن به معنای قیمت یا ارزش کالاست. به عبارت دیگر ثمن به معنای قیمت یا ارزش کالاست، نه بهای معین شده در معامله که ممکن است مساوی یا کمتر یا بیشتر از ارزش آن باشد، یا ممکن است پول یا کالای دیگری باشد. پس ثمن و قیمت هرگاه به صورت مطلق و بدون قید خاص ذکر شود، منظور مقداری از پول رایج است که ارزش آن کالا محسوب می شود. از این رو هنگامی که گفته می شود تلف کننده مال دیگران ضامن ثمن یا قیمت آن است، منظور زمان به اندازه ارزش آن مال به پول رایج است، هرچند مصداق آن در اصل صدور حدیث در پول خاصی در هم و دینار منحصر بوده است. از این رو با اینکه طبق ادله زمان بعضی از اشیا به قیمت آن تعلق میگیرد، ولی در اینکه در هر اصلی باید قیمت آن به پول رایج پرداخت شود، اختلاف نظری بین فقها نیست. بنابراین ادله ثبوت زکات در قیمت کالا بر تعلق زکات به هر چیزی که در عرف ارزش و بهای کالا محسوب میشود دلالت دارد، هر چند درهم و دینار و از جنس طلا و نقره نباشد. همانطور که اگر اشیاء قیمی، اشیاءی که در صورت تلف قیمت آن بر ذمه است نمستان تلف شود، در هر زمان و اصل زمانی ارزش آن به پول رایج آن زمان بر ذمه است. خب ثمن درسته، این مطلب که ثمن به معنای قیمت شی هم میاد، ولی آیا در اینجا این ثمن رو میتوانیم به معنای قیمت شی بگیریم؟ خب این معناش اینه که عرض کنم ثمن، ببینید یه موقعی ثمن یعنی ارزش این شی، بر ارزش شی که سال نمیگذره، ارزش یک امر معنوی شیه. این که این ثمنی هست که حتی یحول علیه الهول، سال میگه برش میگذره، این ثمن به معنای اون چیزی هست. ببینید همین الان یک مالی که انسان داره یک ارزشی داره، فرض اینه که این که بر این ارزش بخواد سال بگذره، یعنی به خود اون شی باید سال بگذره، و اینجور نیست که فرض کنید که بر یک مثلا خزراوات سال بگذره چیز واجب باشه. پس بنابراین این ثمن مراد عوضشه، این دوتا با هم دیگه خلط شده. یه موقعی ما میگیم که اگر مالی تلف شد ثمن اون مال رو ضامن هستید. خب این ثمن اینجا یعنی قیمت اون شی، ارزش اون شی. ولی یه موقع اگر بگیم که ما در قیمت این شی زکات هست، این در صورت صحیح است که در همین حال زکات تعلق بگیره ولی به قیمتش. مثلا مال و تجاره رو معمول عامه که زکات قائل هستن، یک قول قویی در میان عامه هست که زکات به عین مال تعلق نمیگیره، به قیمتش تعلق میگیره. این مورد بحثه که اصلا زکات به عین، در مورد چیزای دیگه هم مورد بحث هست، اصلا این تو خلاف مراجعه بفرمایید، اختلاف اقوال فقهای عامه رو ذکر میکنه که زکات به عین تعلق میگیره یا زکات به قیمت تعلق میگیره. اونجا که قیمت رو عین رو قیمت رو در مقابل عین قرار میدیم، اون یعنی ارزش کالا، بهای کالا. ولی اون ارزش و بها سال برش نمیگذره که، اون چیزی که ممکنه سال برش بگذره ممکنه سال برش نگذره، چیزی هست که این شی تبدیل به اون میشه و بر اون ممکنه سال بگذره و ممکنه سال نگذره. و در کل این بحثایی که این روایات هست، ثمن به معنای قیمت شیه. البته عرض، حالا اون نکته‌ای که آیا این اطلاق داره یا اطلاق نداره نسبت به کالا و امثال اینا، ما عرضمون این هست که اینا اطلاق نداره، چون این تمام این روایت‌ها ناظر به این جهت هست که مال زکوی، مال غیر زکوی اگر تبدیل بشود به مال زکوی، تبدیل شد با تبدیل مال غیر زکوی به مال زکوی، به مجرد تبدیل زکات نمیاد، باید سال بگذره. اولا عرض کردم اینا ناظره به چه جهتی هست. اینه که حالا من روایت دیگرم سریع بخونم، در مورد تمامش این بحثا هست، فقط من سریع میخونم، یه اشاره سریع هم به سندهای بقیه روایات میکنم به سرعت. 12663 ذیلش، ایشون تعبیر میکنه موثق سماعه، این موثق سماعه که تعبیر میکنه تو سند محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی عبدالله قال لیس علی البغول ولا علی البطیق و اشباهی زکات الا ما اجتمع عندک من غلته فبقی عندک سنتن. اونم دقیقا همین این بحثا هست، عرض کنم به خدمت شما. این سند روایت، این که موثق تعبیر کردن، یا به جهت عثمان ابن عیسی ممکنه باشه موثقه، موثقه یعنی غیر امامی ثقه در سند روایت باید باشه. عثمان ابن عیسی واقفی بوده ولی از واقفی بودن برگشته، در همون زمان امام رضا هم از واقفی بودن برگشته و احمد محمد ابن عیسی که از عثمان ابن عیسی نقل میکنه، بعد از رجوع عثمان ابن عیسی از وقت، از احمد محمد ابن عیسی زمان امام رضا رو درک نکرده، طبقش مال بعد هست. ان عثمان ابن عیسی، اگر اشکال سر عثمان ابن عیسی باشه، عثمان ابن عیسی از وقت عدول کرده. اگر اشکال سر سماعه باشه، بنابر تحقیق سمانه امامی ثقه هست و نسبت وقف به سماعه اشتباهی هست که اشتباه خیلی قدیمیه، ولی ما شواهدش رو در جای خودش آوردیم که این اشتباه هست، یا به جهت اینکه دو تا از راویاش واقفه بودن اشتباه شده سماعه واقفی شمرده شده، یا به جهت اینکه ابن سماعه هایی هستن که واقفی هستن به اون جهت اشتباه شده، یا به این جهت که واقفه از سماعه روایت هایی در تایید وقت نقل کردن. یه دو تا روایت اینا هست، بحثش مفصل من در جای خودش بحث کردم که نه اصلا سماعه اون دورانها رو درک نکرده، این بحث مفصلی داره در این. حالا به تناسب یه نکته رو عرض بکنم در مورد این سماعه، ممکنه تصور بشه که سماعه زمان امام رضا علیه السلام رو درک کرده، به جهت بعضی روایات هایی که از سمانه نقل شده، قال سألت ابوالحسن الاول، قال سألت ابوالحسن الاول، این ممکنه تفور بشه، این یعنی که سمانه زمان امام رضا رو درک کرده که ابوالحسن الاول تعبیر کرده، یا سألت ابوالحسن الماضی. ابوالحسن الاول و ابوالحسن الماضی تفاوتی داره. ابوالحسن الاول این تعبیر زمانی اطلاق می شده که امام کاظم علیه السلام از دنیا رفته بودن، ولی ممکنه زمان امام رضا باشه، ممکنه بعد از زمان امام رضا باشه، ولی ابوالحسن الماضی یعنی زمان امام رضا این تعبیر میشه، یعنی ابوالحسن کنونی نه، ابوالحسنی که از دنیا رفتن، این در مقام دفعه. ولی هر کدوم از اینها باشن، چه ابوالحسن الاول باشه چه ابوالحسن الماضی باشه، اینها نشانگر این هست که این راوی مثلا زمان امام رضا رو درک کرده. بعضی تعبیرات در مورد سمائه یه همچی تعبیر، ولی یه نکته وجود داره. اون نکته اینه که گاهی اوقات عبارتهایی رو که میخوان نقل به معنا کنند، حالا من دیدم، من حاجه آگاهی اوقات میگن که مثلا فلان آقا، مثلا از پدرم شنیدم که ایشون میگفتن خدمت مرحوم آقای بروجردی رسیدم، موقعی که مثلا پدر ایشون این قضیه رو نقل کرده باشه، اون موقع ممکنه در حیات آقای بروجردی باشه، الان که داره قضیه رو نقل میکنه به اعتبار الان، ولو عبارت کأنه تصور میشه که عبارت رو شما دارید نقل به لفظ میکنید، یعنی سلط تو داری گفته شده، ولی باز من دیدم مکرر این تعبیر رو. خود حاج آقا اتفاقا همین رو مثال میزدن، میگفتن که ما گاهی اوقات مثلا میگیم مرحوم آقای بروجردی، من از فلانی شنیدم که میگفت به خدمت مرحوم آقای بروجردی رسیدم و فلان چیز رو گفت، اون آقا ممکنه برای حاج آقا تعبیر نکرده باشه خدمت مرحوم آقای بروجردی رسیدم، حاج آقا که دارن این مطلب رو نقل میکنن مرحوم آقای بروجردی تعبیر میکنن. یکی از شواهدی که این نکات هست، بسیاری از این مواردی که مثلا سهل تو ابوالحسن الاول هست، در نقلای دیگه از همون راوی که نگاه میکنید ابوالحسن خالیه، اون قید اول و ماضی و امثال اینها رو نداره. یا به خاطر این نکته، خیلی نکته مهمیه در این بحثا. حالا ادامه بحثا فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و محمد.